همه شعبان بر شما مبارک. خیلی خوش اومدین. بسیار خوشحالم که یک شنبه دیگه توفیق شد خدمت شما باشیم و برنامه رویداد رو تقدیم به شما بکنیم. خیلی خوشحالتر میشیم اگر نظرات، انتقادات، پیشنهادات، پیشنهاد سوژه، مسائلی که توی زندگی روزمره در اجتماع باهاش برخورد میکنید رو از طریق سامانه 301035 به ما منتقل بکنید. مطمئن باشید من و همکارانم اینجا حتما بررسی میکنیم و توی برنامه‌های مختلف از جمله رویداد بهش میپردازیم. راه‌های مختلفی برای شنیدن ما هست، از طریق به صورت سنتی، از طریق رادیو در منزل یا خودروی شخصی، از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو که از طریق گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است و اطلاعات بیشتری مثل صفحه اول روزنامه‌های کشور رو هم در اختیارتون میذاره، و نهایتاً اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید هم دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه‌ها، هم نظراتتون رو به ما بفرستید از اون طریق و هم شنونده برنامه باشید. خدمت شما هم بگم که اگر از شنوندگان دائمی و پای ثابت رادیو گفتگو باشید، حتما در جریان برنامه گفتگوی سیاسی هستید که هر روز ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر خدمت شما تقدیم میشه. امروز همین برنامه ساعت 5:30 به ماجرای جنگ اوکراین و اوجگیری نژادپرستی در فرهنگ سیاسی غرب میپردازه، مخصوصا اینکه چند روز پیش شاهزاده انگلیسی صراحتا اعلام کرد که ما عادی بود برامون این خونریزی ها رو در غرب آسیا ببینیم، اما اینجا اروپاست و ما تعجب کردیم که چنین چیزهایی دیدیم. درباره ابعاد مختلف این نژادپرستی توی فرهنگ سیاسی غرب همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با شما صحبت خواهند کرد. قبل از اینکه بریم عناوینی که انشالله توی این برنامه میخواییم خدمت شما تقدیم بکنیم رو بررسی بکنیم، مجدداً خدمت رو بگم که 301035 سامانه پیامکی شبکه رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست. حتما ارسال بکنید پیامکاتون رو. حالا ما اینجا یک مانیتوری هم داریم، من قبلا خودم بررسی میکردم، الان دچار مشکل شده، اما حتما همکارانم میگیرن پیامکهای شما رو و در برنامه اعمال میکنن. اما اگر اهل پیامک بازی نیستید ایرادی نداره، 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش، میتونید صدای گرمتون رو از این طریق به ما برسونید. یه راه دیگه هم سایت شبکه رادیوی گفتگو هستش، radiogoftogu.ir، جایی هستش که میتونید نظراتتون رو از اون طریق به ما برسونید. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم انشالله موضوع اول رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خیلی خب، برنامه رو شروع بکنیم. رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با اعضای مجلس خبرگان و تأکید کردن بر عناصر قدرت ملی برای اینکه ایران قوی داشته باشیم. یکی از نکاتی که ایشون خیلی جدی روش تأکید داشتن مسئله علم و فناوری بوده. در این زمینه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر رضا روستاآزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف. آقای دکتر روستاآزاد سلام، وقتتون بخیر.
بنده مرد سلام دارم و وقت بخیر میگم خدمت همه عزیزان مخاطبین و جناب عالی. خدمت شما هستم.
بزرگواری، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای دکتر، ما تا یادمون میاد رهبری تاکید داشتن روی مسئله علم و فناوری. یه روایت معروفی هم همیشه توی دیدارهای ایشون بود که علم و سلطان، و میگفتن تاکید میکردن ایشون اگه بخوام یه نفر رو نام ببرین که حامی دانشمندا توی کشور بودن، شخص ایشون بوده. علت، شما آدم دانشگاهی هستید، سابقه طولانی مدت در این زمینه دارید، علت اینکه رهبری اینقدر نگاه جدی و مصممی به ماجرای علم و فناوری دارن چیه؟ شاید چنین رویکردی در میان خیلی از سیاستمداران کشور وجود نداشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بشر به ما و بشر به خودی خود قدرت نداره، میدونید خلا انسان و ضعیف ها بیان قرآنیه که انسان واقعا ضعیف خلق شده. در این حال قدرت‌های فوق‌العاده‌ای در خلقت وجود داره که انسان به واسطه علم و دانش میتونه قدرت‌ها رو در اختیار بگیره. اون چیزی که در واقع منابع مذهبی دینی ما مرتبا به استفادش میکنن این است که ما به واسطه علم و فناوری، یعنی شناخت خلقت و استفاده از خلقت، بتونیم قدرت‌های سرسام‌آوری که در خلقت هستش رو بشناسیم و به واسطه این در اختیار گرفتن این اون انسان ضعیف در واقع مفلوحی که نمیتونه کار از خودش پیش ببره بتونه به واسطه این توانایی ها بتونه در واقع در دنیا به خصوص به عنوان قدرت بازدارنده در مقابل مستکبرین در واقع استفاده کنه.
آیا دکتر این نگاهی که به مسئله علم هستش آیا تأثیری روی قدرت ملی داره؟ مثلا بعضی شاید بگن که ما صرفا مثلا بریم در حوزه دیپلماسی یا حتی در حوزه فناوری‌های نظامی و اینها فعالیت بکنیم، علت این که رهبر انقلاب نگاه دارن به دانشگاه، به دانشجو، این چه تأثیری روی قدرت ملی ایران داره؟
طبیعتاً قدرت ملی کشور خیلی موثره. همین الان شما نگاه کنید امریکا به واسطه علم و فناوریه که در واقع استقبال به خرج میده و در دنیا بزرگی میکنه برای خودش. تو بحث علم و فناوری حاصلش بخشش که بلوند میکنه به رفاهیات، یعنی شما به واسطه علم و فناوری میتونید زندگی راحت تر داشته باشید. برای قسمت عمده از این برمیگرده به اقتدار ملی و اقتدار بازدارنده، به نحوی که اونایی که در واقع فکر پلید و نیت پلید دارن به واسطه اقتداری که در واقع ما داریم نگاه چپ به پا نکنن، به ما نکنن. این آرم سپاه واسران شما میبینید دیگه، و عید دوله و مسترسط و من قوه برای دشمنان خودتون آماده بکنید آنچه که از قوت و اقتدار میتونید در واقع فراهم بکنید. طرح بونه بهی عدو الله و عدو اکم میگه شما به وسیله این اقتدار و تبعات ناشی از اون دشمن خود رو و دشمن خود رو میترسونید. این قدرت بازدارنده و به واسه همین هستی که وقتی که کسی که بر علم و فناوری دست پیدا میکنه صاحب اقتدار میشه که تو این اقتدار کسی دیگه نگاه چپ و پلید پیش نمی کنه و میتونه در واقع اون زندگی سالم خودش رو حفظ بکنه.
درسته. آی دکتر به نظر میسه این مسئله مورد تاکید دشمنان کشور هم هستش. یه روایتی بودش که در حوزه حالا فناوری و علم هسته‌ای تاکید داشتن که حتی در کتاب‌های فیزیک دبیرستان هم مطالب مرتبط با فناوری هستی و حالا علمی که علم هایتکی هستش نباشه. درسته چنین رو کردی؟
کاملا درسته. و این در واقع همه کشورها، هر ملتی که در واقع شعورش می‌رسه به تأثیر علم فناوری و قدرت بازدارندگی و اقتدار ملی در واقع منتج از اون در واقع اشعار داده و همه دنبال این هستن که بتونن به وسیله سازوکار مناسب و ایجاد تمدن مناسب و ایجاد در واقع هم‌افزایی مناسب بین آحاد ملت بتونن در واقع اقتدار ملیشون رو از طریق علم و فناوری تامین بکنن. همه که ملت و همه کشورها توجه به این دارن.
درسته. و به عنوان سوال آخر آقای دکتر، ما توی سالهای گذشته در همین حوزه فناوری هسته‌ای شاهد بودیم که برخی از دانشمندان ما مثلا از کار بیکار شدن، متاسفانه تعطیل شد پاداش غنی‌سازی این هایتک، علم هایتکی که دست بهش رسیدن و دستیابی بهش داشتیم رو با اخراج از سازمان مثلا انرژی اتمی دادیم. انشالله این روندها قرار نیستش تکرار بشه که
والا امیدواریم و بعیده که در واقع تکرار بشه، چون دولتی که الان حاکم هستش نسبت به دولت ضعیف و زبون و ذلیل که قبلا بودش خیلی فرق کنه. روی کرد عزتمداری که این دولت ما داره طبیعتاً کسانی که تو زمینه انرژی هسته‌ای منشأ اثر بودن رو انشاءالله به نحو مناسبی بازشون استفاده کنه. و الان که در گفتگوهایین مشخصه که گفتگوها عزتمداره و به واسطه همون هستش که به نفع ما پیش رفته، در حالی که در دوره قبل عزیزانی که منشأ اثر بودن و منشأ گفتگو با این روی کرد ذلت مدار در واقع دنبال بودن که ذلیلانه به نحوی در واقع تسلیم به خواسته های غربی ها بشن. به نظر نمیاد که در واقع او که در قبلی الان ادامه پیدا کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید.
معید باشین،
خدا انشالله سلامت باشین، خدا نگهداری شما.
خدا باشین.
گفتگو کردم با جناب دکتر رضا روستاآزاد، رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف، درباره صحبتایی که رهبر انقلاب در حوزه علم و فناوری و تاکید ایشون بر اینکه این مسئله یکی از عناصر قدرت ملی برای داشتن ایران قوی هست با ایشون صحبت کرد.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب از فضای داخل یه خورده فاصله بگیریم، بریم توی محیط بین الملل. ماجرای اقدامات ضد افغانستانی دولت آمریکا، دولت جو بایدن، حتما زیاد درباره شنیدید. دیروز خبری منتشر شد که سفارت افغانستان در آمریکا تعطیل شده. درباره ابعاد مختلف این ماجرا میخوام صحبت بکنم با جناب آقای کیومرث یزدانپناه از کارشناسان سیاسی کشورمون. آقای یزدانپناه سلام، وقت شما بخیر. ارادت
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
سلامت باشین آقای یزدانپناه. اولا درباره ابعاد این مختلف این تعطیلی سفارت بر ما بگید که اصلا بنیادش چی بوده، ضمن اینکه به نظر میرسه بعد از 20 سال اشغال افغانستان که حالا آمریکایی‌ها چند ماه پیش نیروهای نظامیشون از افغانستان خارج شدن، شاهد نوع جدیدی از تحولات و ایجاد رابطه میان افغانستان و آمریکا هستیم. در این زمینه اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید، تعطیلی سفارت افغانستان در آمریکا چیز غیر عادی نیست. تقریبا قریب اتفاق سفارتخانه های افغانستان بعد از احیای مجدد طالبان در این کشور و سقوط دولت آقای اشرف غنی احمدزئی بسته شدن، یعنی فعالیت های اونها یا کاملا تعطیل یا به حالت نیمه تعطیل در اومده. دلایل مختلفی هم وجود داره. یکی از دلایلش اینه که ساختار حکومت فعلی افغانستان که مبتنی بر امارت اسلامی مورد ادعای طالبان هست رو هیچ کشوری تایید نکرده. این یکی از دلایل اصلیه و فراخور اون وقتی یک دولتی به رسمیت شناخته نشه، وجود سفارتخانه هاشون و فعالیت هاشون در کشورهای مقصد هزینه بره و حتی ممکنه در واقع مقدمه یک سری اقدامات غیر متعارف علیه منافع ملی و یا امنیت ملی برخی کشورها هم بشه. آمریکایی هم که خب ترسوتر از همیشه، وحشتی که از در واقع نام طالبان، اقدامات طالبان و گروه‌های جهادی وابسته به این گروه دارند، به نظر میرسه با سر روی کرد اومدن سفارت افغانستان در آمریکا رو بستن. اول اینکه مثلا به جامعه جهانی بگن که ما هم با شما همصدا هستیم و طالبان رو به عنوان گروه مشروع قانونی و رسمی در افغانستان به رسمیت نمیشناسیم. این اولین رویکرده که یه رویکرد در واقع عوام فریبانه و ژورنالیستی است که آمریکایی‌ها معمولاً یک پای ثابت سیاست‌های بین‌المللیشون همین رویکرده. رویکرد دوم اینه که در واقع میخوان به طالبان این پیام را مخابره بکنن که یا مثل دولت‌های قبلی تابع فرامین آمریکا در افغانستان خواهند شد، یا اینکه آمریکا اونها رو تحت فشار میذاره و حسبشون میکنه و بعد نهایتاً در مراحل بعدی به سمت تحریم و تنبیه و نهایت برخورد بخواد حرکت بکنه. اما مسئله سوم اینه که در واقع آمریکایی ها میدانن که مسبب بسیاری از نابسامانی ها و مسائل و مشکلات افغانستان خود خودشون هستن و نمیتونن در این زمینه کشور دیگری رو متهم بکنن، دولت دیگری رو متهم بکنن، مردم افغانستان رو مقصر بکنن. اینا با ادعای نابودی تروریسم و استقرار دموکراسی در سال 2001 میلادی با دستاویز قرار دادن حمله به برجای دوقلو ساختمان های تجارت جهانی WTO، خب افغانستان رو مورد حمله نظامی قرار دادن، کل این کشور رو اشغال کردن نزدیک به 20 سال در این کشور در واقع خیمه زدن که مثلا یک کشور متفاوتی رو تحویل مردمش بدن، اما عملا میبینیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه افغانستان یک بازگشت به عقب بسیار عجیب و غریبی داشت و الانم شرایط این کشور به گونه‌ای هستش که تقریبا همه ملت‌ها و همه مجامع جهانی و سازمان‌ها و نهادهای دست اندرکار نسبت به شرایط داخلی افغانستان و آینده پیشرو بسیار نگران هستند. آمریکایی‌ها برای فرار از این به اصطلاح عدم مسئولیت پذیریشون و توجیه این بی‌مسئولیتیشون مثلا اومدن دست پیش بگیرن که در واقع در آینده مورد مؤاخذه مجامع بین‌المللی و مخصوصا افکار عمومی افغانستان قرار نمیگیرن. در حال چیزی که مسلمه این روی کرده آمریکایی‌ها نشان میده که واقعا آمریکایی‌ها همچنان اصرار بر روند بی‌صداقتی خودشون در روابطشون با کشورهای دنیا، با ملت‌های دنیا دارن و تلاش نمی‌کنن که در شرایط فعلی دست از سیاست‌های سلطه طلبانی و هژمونی سلطه بر دیگران بردارن. و خب به نظر میرسه که تعطیل کردن سفارت افغانستان در آمریکا هم در واقع یک اقدامی دیگر مشابه اقدامات این کشور در راستای همون سیاست‌های ثابت و بدون تغییر آمریکا در نظام بین‌المللی.
درسته، بله، خیلی ممنونم آقای یزدان پناه. ما شاهد این بودیم که در ماه‌های گذشته دولت آمریکا اقدام به بلوکه کردن اموال مردم افغانستان هم داشت. آیا از این به بعد هم شاهد خواهیم بودش که با به بهانه مبارزه با طالبان اقدامات تنبیهی و جبرانی آمریکا علیه افغانستان به دلیل شکستی که در این کشور خورد بالا بگیره و تکرار بشه؟
ببینید، من اعتقادم اینه که سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان تغییر نکرده و جاخالی دادن از صحنه میدانی افغانستان به منزله پایان سیاست‌های آمریکا در افغانستان تلقی نمیشه. آمریکایی‌ها با دلایل و ادله‌های مختلف سیاسی، امنیتی، ژئواستراتژیک اومدن در این مقطع افغانستان رو به حال خودشون رها کردن و خارج شدن از این کشور. اما سیاست‌های بلندمدت آمریکا در مورد افغانستان تغییر نکرده. شاید یکی از رویکردهای جدید آمریکایی‌ها بر پذیرش اینکه طالبان افغانستان را در دست بگیرند در واقع تلاش برای مهار باقی مانده طالبان در افغانستان باشه و شاید طالبان از این موضوع غافل باشند و آمریکایی‌ها بعد از مدتی دوباره به بهانه این ناکارآمدی طالبان و اینکه فضای میدانی افغانستان داره دوباره جولانگاه حرکات تروریستی و اقدامات انتحاری میشه، شاید این رو در دو سه سال آینده دوباره دستاویز قرار بدن و با بازیافت سیاست‌های خودشون نسبت به افغانستان و تجدید قوای ارتش خودشون دوباره بخوان به این کشور لشکرکشی بکنن و اگر در واقع این سری بخوان بیاین طبیعتاً ماندگاریشون در افغانستان بسیار طولانی و سیاست‌هاشون هم متفاوت از گذشته و حال خواهد بود.
بزرگوارید. و به عنوان سوال آخر از شما میخوام بپرسم که کلن رویکرد آمریکا در قبال منطقه که گفته میشه حالا به دنبال این هستش که یک حالا خروج آبرومندانه یا یک فرار آبرومندانه از منطقه داشته باشه، به نظرتون هم سیاست ها در حوزه افغانستان هم کلن در منطقه غرب آسیا به چه سمتی میره؟ آیا میشه گفتش منطقه غرب آسیا و سیاست های آمریکا به چشم اسفندیار دولت جو بایدن تبدیل خواهد شد؟
ببینید، در سیستمی مثل سیستم آمریکا اصلا آبروداری و آبرومندی معنا نداره. یعنی اینها در خیلی از موارد خودشون میدونن که گرفتار بی‌آبرویی‌های بین‌المللی زیادی هستن، اما سیستمشون این رو میپذیره، هضم میکنه. اصلا اون رو کردی که ما اصلا چنین
جناب یزدان
آمریکا بله
یه دقیقه صداتون قطع شد، اگر مجدد بفرمایید.
بله، عرض کردم که در سیستم آمریکا چیزی به نام آبرومندی و آبروداری اصلا معنا نداره. یعنی اونها خودشون هم میدونن که مرتکب چه بی آبرویی هایی در نظام بین الملل و کشورهای دنیا شدن و همچنان هم خواهد شد. اما اینکه آیا آمریکا سیاست هاش نسبت به غرب و آسیا به مفهوم بلند مدت تغییر کرده، باید گفت خیر. تا زمانی که این منطقه گلوگاه ژئوپلیتیک دنیا و محیط گذرگاهی ژئواستراتژیک دنیا رو به خودش اختصاص میده و تا زمانی که در این منطقه مخصوصا غرب آسیا و به ویژه حوزه خلیج فارس نفت و گاز و سایر انرژی های ارزشمند وجود داره، تردید نداشته باشید که حضور آمریکا در این مناطق استمرار پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه رقابت های جهانی تازه تشدید هم خواهد شد، چون با ظهور قدرت های بزرگ و نوظهوری مثل چین، هند و حتی ژاپن و کره جنوبی احیانا متفاوت شده در آینده و استرالیای نوظهور و شاید تا حدودی هم نقش پاکستان، به نظر میرسه که اتفاقا ما شاهد تشدید رقابت های ژئوستراتژیک در منطقه غرب آسیا باشیم و یکی از دلایل گیر انداختن روسیه در جنگ اوکراین هم همین مسئله است که در واقع ذهن روسیه را و توانمندی روسیه را در مناطق پیرامون خودشون درگیر بکنن تا با رقبای کمتری در مناطق موثری مثل منطقه غرب آسیا و خلیج فارس مواجه باشن. بنابراین سیاست‌های آمریکا در مورد غرب آسیا به همین راحتی تغییر نخواهد کرد و به همین سادگی هم آمریکا این منطقه رو ترک نخواهد کرد.
خیلی ممنونم آقای یزدان پناه، استفاده که اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار ما و شنوندگان قرار دادید.
خواهش می‌کنم.
ارادت دارم، خدا نگهدارش. گفتگو کردم با جناب آقای کیومرس یزدان پناه از کارشناسان سیاسی کشورمون، هم درباره خبر تعطیلی سفارت افغانستان در آمریکا، هم کلاً درباره راهبردی که دولت ایالات متحده در حوزه منطقه غرب آسیا در روزها و ماه‌های آینده در پی خواهد گرفت. خب تا تو فضای بین الملل هستیم و حرف از آمریکا هم شد، بریم یه خبر دوباره جدید ولی تکراری در حوزه خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در آمریکا. پلیس آمریکا یه جنایت جدید انجام داده، یه دختر 12 ساله رو یه برخورد عجیب غریبی باهاش داشته. در این زمینه میخوام حالا گفتگو کنم با جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ثروتی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای ثروتی، اولا ماجرا رو یه توضیح بدین، چی بوده، ابعادش چی بوده، چرا این اتفاق افتاده، بعدم این پلیس آمریکا بعد از ماجرای جورج فلوید به نظر رسید حداقل مطالبه عمومی مردم آمریکا این بودش که یه اصلاح و رفرم بنیادینی در ساختار نظام قوانین حاکم بر اون اتفاق بیفته. مثل اینکه خبری از این ماجرا نیست، درسته؟
بله، البته این خبر که استحضار دارید 8-9 روز پیش این حادثه اتفاق افتاده بوده و تازه مثلا بعد از 9 روز ABC نیوز اونم مثلا این رو منتشر کرده و برخی از رسانه ها منعکس کردن و بازتاب رسانه یه گسترده داشت. خب استحضار دارید که یه پلیس خارج از شیفت اداری خود ظاهرن وارد یک دعوای مثلا نوجوانان و کودکان میشه توی دبیرستان و توی بالاخره ایالت ویسکانسین یه حادثه مثل حادثه جورج فلوید در آمریکا تکرار میشه. البته این اقدام پلیس اولین حادثه نیست و خب میدونید این اقدامات جنایت آمیزه آمریکا برگی بر برگی های دنیای از انبوه جنایت به اصطلاح جنون‌آمیز پلیس آمریکا اضافه کرد و یه بازتابی هم داشت که همه رسانه ها اون رو منعکس کردن. بحث این است که دوتا نوجوان، دوتا دختر دبیرستانی در سنین 12-13-14 ساله، اینا مثلا با هم دعواشون شده، بحثشون شده، این چیزایی که تو کوچه و خیابون بچه ها میبینن. پلیسی که خارج از شیفت اداری خودش بوده توی مناظره وارد میشه و یک حرکتی مشابه حرکت جورج فلوید روی دختر 12 ساله انجام میده و اون رو خفه میکنه و اون بچه میمیره. بحث به این هستش که حالا پلیس آمریکا علارغم این که این همه حوادث اتفاق میفته چرا تغییر رویه نمیده؟ چرا پلیس آمریکا برای مواجهه به اصطلاح با آموزش هایی که دیده، آیا برای مواجهه با دشمن دیده؟ آیا مواجهه با مردمش دیده؟ آیا قرار اون مردم کشور آمریکا هستن یا نیستن؟ چرا اینطوری خشونت آمیز باشون برخورد میکنه؟ اصلا این سطح خشونت یعنی چی؟ اونم برای خانوم ها. بنابراین در واقع می شود گفت که حالا این اقدامات ضد حقوق بشری برای مدعیان دموکراسی، برای کسایی که رسالت مدعی هستن، ما رسالت تمدن بخشی به دنیا میخوان بکنیم، پلیسش رو اینطوری با مردم خودش برخورد میکنه. این نشون دهنده سقوط اخلاقی صدلت البته به نظر ما تو جامعه آمریکا و هنوز هم دولت مردای آمریکا، سازمان قضایی و تصمیم گیران دیوان تقنینی آمریکا هیچ اقدامی نمیکنن، نه مصوبه ای، نه محکم کاری، نه اقدامات احتیاط آمیزی، نه اقدامات کنترلی،
حتی حمایت میکنن. آقای سیدتی، ما شاهدیم این رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان عین الاسد، در زمان ببخشید ماجرای جورج فلوید حمایت کرد، گفتش پلیس کار درستی انجام داده.
خب این اولین بار نیست. حالا جالب این هستش که الان چون این دختر خانم سفیدپوست هم هستش، ظاهراً سفیدپوست، این جالب هستش که باز عکس العملی که مثلا در مواجهه با سیاه‌پوستا انجام میدادن، باز اینجا هم یه جوری این پلیس و مسئولین آمریکایی دارن در حمایت از پلیس ماسمالی میکنن این حرکت رو. این نشون دهنده البته سقوط اخلاقی است جامعه آمریکا.
درست.
سقوط دموکراسی است. ببینید آقای هامیلتون و جکسون و آقای وودرو ویلسون باید خلاصه دوباره از خاک بلند شن بیان یک
رؤسای جمهور سابق آمریکا.
بله اینا اصلا مکتب آمریکا رو بر مبتنی بر وار اخلاقی و ارزشی تعریف کرده بودن. هامیلتون میگه ما ارزش ها و اخلاق آمریکایی رو تو دنیا میخوان ترویج بکنیم. این اخلاقه و مردم خودشون دارن. بعد یه حالا دیگه دموکراسی گزینه ای هم تو اوکراین و اقصانهات دنیا میبینه دیگه.
و وضعیت حقوق بشر در آمریکا، حالا ما انشالله مفصل توی برنامه دیگه درباره این جنایتی که عربستان سعودی روز گذشته انجام داد و 81 نفر رو در یک روز بدون محاکمه عادلانه اعدام کرده صحبت خواهیم کرد. اما به نظر میرسه آمریکا که یه زمانی خودش رو به عنوان پیگیر و ناظم حقوق بشر جهانی تعریف کرده بود و اینو تبدیل به یک استاندارد بین المللی کرده بود که حتی براش جنگ راه مینداخت، الان خودش به مورد مطالعاتی اصلا کیس استادی نقض حقوق بشر تبدیل شده.
دقیقا من به جناب عالی و مردم عزیز گفتم. ببینید آمریکایی‌ها سه تا مکتب رو تو دوره خودشون داشتن: هامیلتون، جکسون، ویلسون. وودرو ویلسون 18 تا 21 وقتی که پیمان ورسای رو بستن، همه ادعاشون این بود که ما مبتنی دموکراسی و مبتنی بر بارهای اخلاقی ارزش‌های آمریکایی است، ما رسالت تمدن بخشی داریم به مردم.
بنیانگذار جامعه ملل بود ویلسون دیگه.
بله، حالا همه این شعارها و این رسالات صحبتاری که میکنن، با همه مداخلاتی که دو دنیا میکنن، مدعی هستن که ما رسالت تمدن بخشی، آزادی، حقوق بشر، فلان اینها رو برای دنیا داریم اینها رو به ارمغان میاریم. آیا اینه؟ این برخوردهای دوگانه و گزینه‌ای البته در طول این چند دهه اثبات شده برای مردم دنیا، برای مردم ایران حداقل اثبات شده، چون پیه این ایزا به تن ایرانی ها زیاد مالیده شده و فهمیدن که حقوق بشر یک دستاویزیست برای پیشبرد مقاصد شوم آمریکایی ها، سناریوهای سرکوبگرانه آمریکایی ها. این که تو جامعه آمریکا تبعیض است، نمیدونم علاوه بر حال بسیاری از مشکلات اقتصادی که تو جامعه آمریکا هست، این که در جامعه آمریکا تبعیض هستش و نسبت به خود شهرونداشون این مشکلات رو چی میکنن، من نمیدونم چجوری مثلا رسالت دموکراسی و تمدن بخشی رو میخوان توجیه کنن. این هبوط اخلاقی و این سقوط اخلاقی تو جامعه آمریکا، عدم برخورد و واکنش نسبت به برخوردهای خشونت آمیز پلیس، این نشان دهنده این است که اون جامعه دچار سقوط شده است. هم غریب است که این ایالت ای آمریکا در واکنشی که در طول این چند سال نشون دادن نسبت به این قضیات در واقع یه حالت واگرایی و از گریز از مرکزی پیدا کنه، جامعه آمریکا دچار فروپاشی بشه. البته این تدریجی خواهد بود و خیلی از نظریه پردازهای آمریکایی هم این رو پیش بینی کردن و پیشگویی کردن و دارن میگن.
درسته. خیلی ممنونم آقای ثروتی، لطف کردید اطلاعات خوبی رو با ما به اشتراک گذاشتید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خداحافظ شما باشه. خداحافظ شما.
گفتگو کردم با جناب آقای هادی ثروتی از کارشناسان مسائل سیاسی. من یه نکته هم بگم، چون واژه عین الاسد رو استفاده کردم، تحت تاثیر این خبر خوشحال کننده بود که دیشب منتشر شد رأس ساعت 1:20 بامداد، موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در منطقه اربیل عراق هدف قرار گرفت.